بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 10 آذر ماه سال 99 است. درس خارج حدش 57 را ارائه میدیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در جلسات قبل، در چند جلسه قبل صحبت در این مسئله بود که مرحوم شیخ طوسی در نهایه فرمودن که حج تمتع وظیفه افرادی است که در بیرون حرم و در بیرون 48 میل قرار دارند و افراد داخل در اون وظیفه‌شون تمتع نیست بلکه قران و یا افراد. بابی را هم در استبصار منعقد کردن و تیترش هم به همین اختصاص دادن که وظیفه نائی چی هست؟ تمتع منحصرن و غیر تمتع نمیتواند انجام بدهد. خب ما اون باب را مفصل روایاتش را خوندیم و حدود 20 روایت بود. خب این روایاتی که خوانده شد دو تا بحث درش هست. یه بحث این است که چطور دلالت دارد این روایات بر این که تمتع متعین است بر آفاقی. آفاقی منظور همین شخصی که دور است و از 48 میل بیرونه. این اصطلاحاً میگن آفاقی. این یه بحث، بیان دلالت و بیان انحصار دلالت بر تمتع و نفی غیر تمتع. بحث دیگری که هست تعارضی که بین این دو دست روایات، بین این مجموعه روایات هست که باید اون تعارضم حل بشه. اما مسئله به اصطلاح بیان دلالت، کیفیت دلالت، مرحوم شیخ طوسی بعد از آنی که روایات تعدادش تا 493 تا 501 که سلسله روایات است بیان میکند، در اونجا بیان روایت را اینجوری میفرماید: قال محمد بن الحسن هذه الاخبار كلها تدل على ان الفرض الواجب على المكلف في الحج التمتع دون الافراد والاقران. ایشون میفرماید که مفاد این روایات، یعنی از 493 تا 501، مفاد این روایات این است که بر مکلف در حج، بر مکلف برای انجام حج تمتع واجب است، نه افراد و قران. البته توجه داشته باشیم که بحث این روایات در فرد نائی هست نه در فرد غیر نائی. چرا؟ چون بعدن بابی منعقد کرده شیخ، بابی 91، اون مخصوص به افرادی هستند که در داخل 48 میل قرار دارند. اونها روایات تصریح داره که وظیفه‌شون قران و یا افراد. بنابراین باید عرض بکنیم که مورد بحث این روایاتی که میگه تمتع وظیفه هست، اینها مربوط به نائی هست، آفاقی هست، یعنی به افرادی که بیرون 48 میل قرار دارن. بنابراین بحث گم نشه. لذا ایشون میفرماید که این روایات دلالت میکند که افراد بیرون از منطقه 48 میل وظیفه‌شون تمتع است نه غیرون. خب بیانی که ایشون دارن اینه، یعنی این توضیح عرض بکنیم که اگر این افراد بیرون از 48 میل اگر بخواهن قران انجام بدن یا افراد، کافیت حجت الاسلام نیست. بیانی که ایشون دارن اینه، میفرماین که این اخبار ازش استفاده میشه که امر به تمتع کرده و فرموده است که فرد نائی فلیتمتع، یعنی تمتع انجام بدهد. بعدم فرموده است که این تمتع دستوری است قرآنی و دستوری است که سنت بود داده. پس بنابراین اولا با تمتع یا فلیتمتع امر در این روایات آمده، بعد مستند کرده است این امر را به کتاب خدا و سنت پیامبر. خب اگر امر شده است، ظهور هم در تعیین دیه نه در تخییر. حالا توضیح عرض میکنیم، ما در اصول روشن شده که اذا دار الامر بین اینکه این امر تعیین باشه یا تخییر، خب تعیینه، اصل تعیینه نه تخییر. پس بنابراین این که این روایات می فرماید که خدا برای متعه قرآن نازل کرده و برای متعه سنت بر همین روال بوده و پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داده است که مردم حجشون را تمتع انجام بدهند، خب خود این روایات معناش اینه که تمتع تعیینه. مضاف بر این در این روایت آمده است که در این روایات آمده است که غیر از تمتع اگر شخصی افراد انجام بدهد یا قران انجام بدهد، این دستور غیر از کتابه، غیر از سنت است. این دستوری است که عمر داده، یعنی حج افراد را برای نائی عمر صادر کرده و چیزی را که عمر نظر بدهد حجت نیست در مقابل دستور قرآن و در مقابل سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است. بنابراین پس در مجموع این روایات با توجه به اینکه امر آمده، با توجه به اینکه امر به تمتع آمده و ظهور امرم تعیینه و با توجه به اینکه غیر از تمتع را به عمر نسبت داده و به آراء باطله نسبت داده و با توجه به اینکه فعل عمر را حجت ندانسته است، معلوم میشه که غیر از تمتع باطل است و فقط باید تمتع انجام بگیرد. این یک قسمت بحث که استدلال را به این شکل بیان فرمود. یک مورد استثناء شده، یعنی لا یجوز الا التمتع، لا یجوز الافراد والقران مگر بر شخصی که ضرورت اقتضا بکند. اگر فردی شرایط خاصی براش پیش آمد، او می تواند با اینکه نائی هست حج افراد انجام بدهد یا حج قران انجام بدهد، که حالا بعد عرض میکنیم که حج افراد قران از نظر شیعه تفاوتش در همینه که اگر حج سوق داده است حج قران میشه، اگر حدی همراهش نباشد حج افراد میشه. گاهی هم به هر دو حج افراد میگن، ساق الحد او لم یسوق، اگر ساق الحد باشد افرادیت که قران هم بهش میگن، و اگر نه حد همراه خودش نباشه افراد فقط بهش میگن، دیگه اون اطلاق قران نمی کنن. اما اگر فردی ضرورت داشت، این فرد میتواند تمتع انجام ندهد. دلیل بر این استثناء چی است؟ دلیل بر این استثناء ایشون همون روایت 502 و 503 را آورده که مفاد اون روایات این بود امام صادق علیه السلام احرام به افراد بسته، یعنی حج افراد به جا آورد. وقتی از حضرت پرسیدن که چرا شما حج افراد انجام دادی نه تمتع، حضرت فرمود که من ضعف بدنی دارم، چون مشکلم بود حج تمتع انجام بدم، چون در حج تمتع انسان باید یه طواف و سعی برای عمره انجام بده، یه طواف و سعی هم برای حج انجام بده، یه طواف نسام که آخرش داره، طبعا باید دو تا سعی صفا و مروه انجام بدهد و اونم در یه فاصله زمانی خب کوتاهی هست. حضرت فرمود من چون دو تا سعی صفا و مروه سختم بود، مشکلم بود، من حج افراد به جا آوردم. در حج افراد صحبت خواهیم کرد که اول حج انجام میدن بعد عمره، عمره مفرده، اونم میتوند فاصله باشد میان حج با عمره، منحصر نیست که فورا بلا فاصله باشد. لذا برای انجام این معنا برای شخصی که مریض هست، یا در اون روایت دیگری داشت شدت فرمود من طواف سعی را که انجام میدم دندون هام خلاصه به هم میخوره از خستگی و اینها، حضرت با این نحو خواستن بفرماین که برای فردی که مسترس مانعی ندارد حج تمتع انجام بدهد، بلکه میتواند حج افراد انجام بدهد، که برای مستر طبق فرمایش به استناد این دو روایت شخص مستر استثناء شده از قانون تمتع. البته الان صحبت هایی در آتیه نسبت به این مسائل خواهیم داشت و مطلب بازتر خواهد شد انشاءالله. خب نکته دیگری که هست در این روایاتی که ما در این باب ذکر کردیم، باب 90، خب تعارض هست بین دو دسته روایات. این دسته روایاتی که تا روایت ظاهراً تا 501 بود، اونها دلالت دارد که به تقریبی که شیخ فرمود دلالت داره که تمتع تعین داره، یعنی غیر از تمتع فایده ای نداره و کافی نیست. اما در برابر روایاتی خوندیم که از 504 شروع شد تا 510، مفاد اینها این بود که تمتع افضل از قرانه یا افضل از افراد، نه اینکه تعین داشته باشه. فرق است بین اینکه ما بگیم تمتع متعین است یا بگیم تمتع افضل است. مفاد دسته دوم از روایات این است که آقا هر دو جایزه، یعنی شما هم میتونی تمتع انجام بدی، شخص نائی هستی، هم میتونی افراد انجام بدی یا قران انجام بدی. به تعبیری مجازی، ولیکن افضل این است که تمتع انجام بدی، و ائمه هم تمتع رو انجام میدادن به خاطر اینکه افضل بوده. خب پس الان این تعارض بین این دو تا روایات را، دو دسته روایات را چیکار کنیم و چگونه باید حل کرد؟ مرحوم شیخ در همین جا هم در ذیل همین روایت 510 را که تمام می کند می فرماید که اگر چنین اشکالی به ما بشود، ما چند تا جواب ازیم میدیم. می فرماید که قیل له نحن و این قلنا ان التمتع هو الفرض الذي اوجب الله و انه لا يجزي غيره في براءة الذمه لم نقل ان المفرد والقارن عاص لله تعالی. حاصل فرمایش ایشون دو تا جواب. جواب اولی که میدن، میگن که ما گفتیم که حج تمتع منحصر است برای نائی در اسقاط حجۃ الاسلام. یعنی ما منظورمان این که میگیم که آفاقی و نائی باید تمتع انجام بده، یعنی برای انجام حجۃ الاسلامش منحصرا باید تمتع انجام بده، ولیکن هدف ما این نیست که بگیم کلن حج افراد یا قران اصلا ثوابی نداره. نه، اسقاط تکلیف حجی نمی کند، اما انجام قران و انجام افراد خودش ثواب داره، معنی نداره. این روایت میخواد بگه که افراد قران فی نفسه ثواب داره، اما کافی نیست، اون بحث دیگریه. بعد یه مثال میدن، میگن که شخصی که زکات واجبی بر گردنش هست، حالا پرداخت نمی کند این زکات را. حالا اگر این فرد گاهی صدقه میدهد از مالش به دیگران، ولی زکات هم به گردنش هست، به فقیری کمک میکند، پولی میدهد، اشکالی نداره، این پول دادنش، صدقه دادنش ثواب داره، منتها اسقاط ذمه از زکات نمیکند. در مانحنفی هم ایشون میفهمد همینه. شخصی که بخواهد تکلیفش ساقط بشود باید تمتع انجام بده، اما حالا اگر شخصی قران انجام داد یا افراد، گناه که نکرده، تکلیف به گردنش هفنون، مانند همون صدقه دادن به فقیر است که زکات پرداخت نکرده ولی گاهی صدقه میده. اینجا هم فرد مفرد شده، حج افراد انجام داده یا قارن شده، حج قران انجام داده، فی الجمله ثوابی برده ولی کافیت حجۃ الاسلامش نیست. بعد جواب دوم که ایشون میدن، میگن که در دسته دوم این روایات، یعنی اون روایاتی که میگه تمتع افضل است، این روایت بیان نمی کنه که آیا این برای فردی که حجۃ الاسلام انجام داده یا نداده. دو احتمال در این است. این که الان این روایات میگه التمتع افضل، آیا برای فردی میگه که حجۃ الاسلام میخواد انجام بده یا نه، فرد حجۃ الاسلامش انجام داده، بعد از حجۃ الاسلام میخواد یه حجی انجام بدهد، حج افراد انجام میتواند بدهد، حج تمتع هم میتوند انجام بده. منظور روایات این است که اگر فردی بعد از اتیان به حجۃ الاسلام که به تمتع انجام میدهد، اگر بعدن خواست حج مستحبی انجام بدهد، آزاد است، میخواد تمتع انجام بده میتواند، افراد انجام بده میتواند، قران انجام بده میتواند، ولی تمتع بهتره. ایشون میخواد این دسته روایات را حمل بکند بر جایی که حجت الاسلام قبلا انجام گرفته است و حالا از نو میخواد یه حج مستحبی انجام بده سال بعد سالهای بعد. اینجاست که میتواند از این سه نوع حج یکی را انتخاب بکند، ولیکن اگر تمتع را انتخاب بکند به اصطلاح بهتره. ایشون میگه خب تعارضی نداره این روایات، وقتی ما در مقام جمع اون روایات دسته اول را که میگه بر فرد آفاقی منائی تعین دارد تمتع، این دسته روایات دوم را که میگه تمتع افضل است، اینها را هم میکنیم بر فردی که قدشت الاسلامش نمیخواد انجام بدد با افراد، بلکه حجت الاسلامش قبلا انجام داده با تمتع هم انجام داده، اما حالا میخواد سال بعد برود یه حجی انجام بده. انتخاب با خودش، میتواند افراد انتخاب بکند، میتواند تمتع انتخاب بکند، میتواند مثلا قران انتخاب بکند، ولی تمتع رو انتخاب بکند بهتر است. این هم جنبندهی که ایشون میکنن بین این دو دسته روایات. بند احتمال میدم علاوه بر این جوابی که مرحوم شیخ داده است، ممکنه در اینجا ما بگیم که، یعنی در دفاع از شیخ بگیم که در دسته دوم از روایات که افضل به کار رفته یا فضل به کار رفته، این افضل به معنای ترجیح نیست. توضیح هزارش، کلمه افضل و افعل التفصیل گاهی برای برتری به کار میره که غالبا اینجوریه، گاهی وقتا هم برای تعیّن به کار میره. مثلا در آیه و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، اونجا الان اولا به کار رفته، اما اولای در اونجا به معنای بهتر نیست، نه اینکه بستگان نسبت به ارث اولویت دارن ولی دیگران هم میتونن از ما ارث ببرن، غریبه ها، اجانب، نه، اولای در اینجا به معنی متعیم معنا کردن، یعنی بستگان میت تعین دارن نسبت به ارث. یا آیه دیگری که النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اونجا اولویت به معنای رجحان نیست، نه اینکه پیامبر بهتر به ما ولایت دارد نسبت به خود ما، نه، متعینم پیغمبر ولایتش متعین است نسبت به ما ها. پس بنابراین افعل التفضیل در مواردی به کار می رود که به معنی ترجیح نیست، و این اشکال مستشکل مبتنی بر این است که افضل یا فضل را در این روایات حمل بر رجحان بکنیم. اشکال بکند بگه که خب اینجا در این روایت آمده افضله، خب افضلت یعنی حج تمتع بهتره، غیر اونم میشه انجام داد. جوابه که نه، افضلهای در اینجا به قرینه روایات دسته اول به معنای تعین هست، یعنی اولویت متعین هست، مانند اولو الارحام بعدهم اولا به بعد. در جنبنده مانعی نیست این را بیان میکنیم. خب در این هم احتمالی هست به در مقام جنبندی میشه این احتمال هم گفت. خب بحث ادامه داره و در جلسه بعد انشاءالله ادامهش بیان میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.